أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دهمین مسئله از مسائل دهگانه که مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع مطرح فرمودن و ششمین مسئله از مسائل ششگانه که همین محقق بزرگوار در المختصر النافع ذکر کردن، این در دو مقام محور بحث قرار میگیرد. یکی به حسب قواعد اولیه، یکی به حسب نصوص خاصی که در مسئله وارد شد. کاری که در المختصر و نافع انجام دادن دقیق تر و سودمندتر از کاری است که در شرایع صورت گرفته. در شرایع این مسئله دهم دو تا مسئله است که در کنار هم قرار گرفت و ارتباطی هم با هم ندارن. حقش همان است که در المختصر و نافع انجام داد. این دو تا مسئله اگر چون چه از یک سنخ بودن و یکی فرع دیگری بود، ذکر این دو مسئله در یک جا بی تناسب نبود، اما این دو تا مسئله است جدایی از هم. بنابراین اون طوری که در المختصر و نافع آمده که مسئله دوم رو کاملا از مسئله اول جدا کرده، اون اولاست. متن فرمایش مرحوم محقق رو ملاحظه می‌فرمایید تا برسیم به تحلیل این. العاشره که آخرین مسئله از مسائل دهگانه شرایع است اینه: لو باء خمست دراهم به نصف دینارین، اون روز این گونه از دادستدت ها محل ابتلای عملی صراف ها و امثال اونها بود، لذا محل ابتلای علمی ائمه علیهم السلام بود که از اونها سوال می‌کردند. گرچه فعلا این گونه از دادستدت ها رواجی ندارد، ولی از بعضی از زوایای این فروع و نصوص وارده احکام فقهی خوبی استفاده می شود. مسئله اول از دو مسئله که در العاشره مطرح است این است: لو باء خمست دراهم به نصف دینارن. چون معمولا 10 درهم 1 دینار است، 10 مثقال نقره 1 مثقال طلا است ارزشش. اگر کسی 5 درهم رو بفروشد به نصف دینار، اون روز این طور بود: نصف دینار 1.5 سکه جداگانه ضرب شده بود مثل الان، و یکی اینکه طلا 1 مثقال هم نصف داشت، 1 دینار هم نصف داشت، ولو سکه جدای نبود. کسی که 5 درهم را به نصف دینار فروخت، آیا باید به 0.5 سکه‌ای که جداگانه زده شده است و مستقل است به اون منتقل بشه و او رو تحویل بگیره از مشتری، یا نصف سکه؟ نصف سکه ممکن ارزش کمتر باشه، اون 0.5 سکه‌ای که جداگانه زده شده است ظرف شده ارزش بیشتری دارد. برخی ها گفتن به این که چون روشن نیست به تفاوتی بین نصف 1 دینار با 0.5 سکه جداست، چون مجهول است و قراری است، معامله باطل است که تذکره مرحوم علامه روی مبنا ورش شده است. برخی ها خواستن بگن نه، این معامله رایجی است بین مردم، قراری هم در کار نیست، اگر تفاوتی باشد مثلا زیاد نیست، بنابراین این معامله صحیح است. علی ای حال، حال معامله صحیح شد، این خریدار باید این 0.5 سکه جداگانه ضرب شده بپردازد، یا اگر 1 سکه بدهد بگوید که این بین من و شما شبه شرکت، شما 5 درهم دادید به نصف دینار، من 1 دینار رو به شما میدم بین من و شما به شراکه، شما این نصف دینار که بیش از من حق ندارید. که محقق بفرماید که لو باء خمست دراهم به نصف دینارن، قیل اون فروعات قبلی رو از نهایه مرحوم شیخ، یعنی صفحه 383 و 384 نهایه مرحوم شیخ نقل کردن. این از مبسوط مرحوم شیخ است، جلد دوم صفحه 98 و اینها. قیل کان له شق و دینارن، اگر کسی 5 دینار را به نصف دینار فروخت، از مشتری بیش از این حق مطالبه ندارد که نصف دینار طلب بکند، نه نیم سکه جداگانه. این یک قول. قیل کان له شق و دینارن ولا یلزم المشتریه صحیحون، بر مشتری لازم نیست که نیم سکه صحیح ضرب شده بپردازد. الا ان یرید بذالک نصف المثقال عرفن، مگر اینکه منظور از او نصف مثقال باشد. خب این هم قابل انطباق بر نیم سکه رایج است و هم نصف دینار. یه وقت است که شما میگید نیم مثقال، یه وقت میگید نصف دینار. اگر نیم مثقال باشد، بله اون سکه ضرب زده چون اون نیم مثقال رایج هموست. اگر ما گفتید نصف دینار، این نصف دینار بر هم اون شق دینار هم صادقه دیگه. پس مشتری ملزم نیست که یک نیم سکه ضرب شده جداگانه بپردازد. این حرف قائلی است که مرحوم صاحب شرای نقل کرد. و کزل حکم فی غیر صرف، الان این بحث در بیع صرف بود که اگر درهمی رو به دینار یا نصف دینار بفروشد حکمش چیست، اما اگر یک کالای رو، یه فرشی رو، یه گندمی رو به نصف دینار فروخت، اونم حکمی حکم دارد. یه وقت تصریح میکند که من این گندم را یا این فرش را به نیم سکه ضرب شده جداگانه میفروشم، خب این روشن است. اما اگر گفت به نصف دینار میفروشم، این نصف دینار صادق است بر نصف یک دیناری که این دینار مشترک باشد بین این فروشنده و خریدار، این نصف دینار دیگه. قبض میکنند دیگه. حالا یا این کل دینار رو به او میدهد، میگوید که بین من و شما بل مشارکه، یا اون نیم سکه ضرب شده رو به او میدهد دیگر. در همین مجلس قبض و مجلس بی، وقتی که 5 درهم را به نصف دینار فروخت، این 5 دینار درهم را از یک طرف میگیرد، یک دینار به او میدهد، بگوید این دینار بین من و شما به شرکه است. این حرف را مرحوم محقق از دیگران نقل کرده، ولی خودشون فتوا ندادن. ظاهرا فتوای مرحوم شیخ است در مبسوط. این مسئله ملاحظه فرمایید، هنوز تمام نشده. مرحوم محقق فرع دیگر را عنوان کردن، و تراب و سیاقه یباع بالذهب والفضه معا کاملا، یعنی کاملا. این فرع دوم از فرع اول بیگانه است. راهی که در المختصر و نافه تکد، همون راه رو باید رفت. و اون مسئله دوم این است که کسانی که کاری انجام میدن، کارگاهی دارن، بعد ریخت و پاشی توش هست. یه وقت هست که کار ریخت و پاش ندارد، مثل کسی یه ظرفی رو از کسی میخره، یه فرش رو از میخره، دیگه ریخت و پاشی ندارد. یه وقتی خدمات است تنها، کار نیست. این زرگری وقتی که میگن این مقدار طلا را برای ما انگشتر درست کن یا گوشوار درست کن، ناچار است که وقتی قیچی بکند، یه قدری از این طرف بزند، یه قدری از این طرف بزند که انگشتر خوب در بیاد، گوشوار خوب در بیاد. این یه ریخت پاشی دارد. خیاطها بالاخره ناچار است یه قدری برش کنن از طولش، از عرضش، که قبا و اندازه این آقا خوب در بیاد. ریخت پاش دارن. نجارا همینطور است. اینا کارهای خدماتی دارن، زرگرها، حدادها، اینا در کارهای جزئی شاید خیلی غیبت نداشته باشد، اما کارگاه های مهم، شرکت های مهم، اونا وقتی که برش میزنن قرازه های آهن رو، ببینید یه تیر آهن جز قرازه در میاد، 20 کیلو آهن، 30 کیلو آهن جز قرازه در میاد، یا در اثر حجم زیاد ارزش دارد، یا در اثر قیمت خاصی مثل طلاکاری و فزکاری و بریانکاری و اینها. این شخص یه انگشتر میخواد، خب انگشترش باید مطابق با انگشتش باشد. اون زرگر ناچار است یه مقدار قیچی کند، کم کند، تا اینکه این به انگشت او بخورد. این براده ها رو چیکار بکنن؟ این محل ابتلای دیروز بود، امروز هم هست. سوالم کردن، سه تا امر در این زمینه هست، هم قواعد عامه است، بالاخره اون زرگر که میخواد این رو خدماتی انجام بده، نه دو تا حرف است، یه وقت است که شخص از خودش انجام میداد، یه وقت است نه طلاهای قبلی رو میگه حالا من سنم بالا شد یا قبلا دستم نیرومندتر بود الان کوچکتر شد، این رو برای من کوچک کنید و من بزرگ کنید. اینها محل ابتلاست. الان خیاط ها که اینطورن، آدم لباس میبره به خیاط میده، خیاط برش میکنه دیگه. درها همینطور، خیلی از جاش همینطوره که انسان کارا میخره به اون خدماتی میده، میگه شما برام انجام بدید. سه امر است که در اینجا این مسئله دوم رهبری میکنن، یکی قواعد عامه است، یکی نصوص وارده در مجهول مالک است، یکی هم نصوص خاصه مسئله است. خب این مسئله دوم هیچ ارتباطی با مسئله اول ندارد. مسئله اول این است که اگه کسی 5 درهم فروخت به نصف دینار، آیا این مشتری که خریدار است باید یه نیم سکه مستقل بده، یا یک دینار ممکنه بهش بده بگه نصفش مال تو نصفش مال من بشراکه؟ اون مسئله چیکار دارد به این مسئله که این ریخت و پاش خرده ریز چیکار باید کرد؟ کاری که المختصر و نافع شد، این منظمتر، دقیقتر و حساب شده تر است. بنابراین ما باید در دو مقام بحث بکنیم، چون دو تا مسئله است کاملا از هم جدا. اما مسئله اول که فرمود اگه کسی 5 درهم را بفروشد به نصف دینار، چون بحث در بابل صرف است، این حکمش چیه؟ بعد فبودن و کذافی غیر صرف. یه وقت است که کالایی رو میفروشد به نصف دینار، یه وقت است که درهمی رو میفروشد به نصف دینار، این فرق نمی کند. اگر نصف دی معامله به نصف دینار رایج بود یا غالب بود که تنها او بود و منظور از نصف دینار نیم سکه بود، اگر یک سکه بدد بگد بین من و شما به شرکه، این درست نیست. و اگر اون طرف رایج بود یا غالب بود که نصف دینار، یعنی یک دینار میدد بگد نصفش مال من نصفش مال شما به شرکه، این نیم سکه اگر بخواهد بدهد با ترازی طرفین باشد. اگر اینها علی‌السویه هستن صحیح هست، اما اگر علی‌السویه نیستن و اختلاف قیمت دارن، فرمایشی که علامه در تذکره گفته اگر اقوا نباشد اهوت است، برای اینکه این قرار رو به همراه دارد. شما باید قرینه بیارید بگید این نصف دینار یعنی چی؟ یعنی نیم سکه زده جداگانه رایج، یا یه مثقال طلا بدید بگید که بین من یه سکه بدید، یه سکه یه مثقالی بدید بگید بین من و شما به شرکت، خود شرکت هم یک نقص است. اگر این نبود، فرمایش علامه در تذکره فرمایشی است تا حدودی رو قواعد، اگر اقوا اون نباشد اهوت همین است. نه اصلا اون معلوم نیست که کدوم یکی از این دو سمن قرار گرفت. آیا نصف به اون معناست یه دینار به او بدهد بگد بین من و شما به شرکه، یا نیم سکه جداگانه بدهد؟ معلوم نیست و تفاوت قیمت هم دارن. اون فروعاتش که اون رایج باشد مشخص، این رایج باشه مشخص، عرص سوا باشه مشخص و تفاوت کم باشه معلوم. اما اگر تفاوت زیاد باشه و معلوم نباشه که این نصف دینار اون نصف دینار مشترک است یا این نیم سکه جداگانه، خب این میشه قرار دیگه. این که فرمود للجهاله، استدلال مرحوم علامه در تذکره این است که این معامله باطل است للجهاله و این آیه رو نمیخوام بپذیرن. بعد از مرحوم علامه اینا نخواستن بپذیرن. اگر واقعا بین نیم سکه جداگانه زده شده با اون نیم سکه به شرکه تفاوت هست و مختصر نیست، خب معلوم میشه دیگه. اگر انصرافی در کار هست، اگر رواجی در کار هست که ثابت میکنند، اگر نشد معلوم میشه دیگه. بنابراین این اختصاصی باب صرف ندارد، چه اینکه اگر کالای دیگری رو به نصف دینار بفروشد همین طور است، موارد دیگه هم همین طور است. پس از باب صرف به غیر صرف میشه تمسک تعدی کرد رو قاعده، چون نص خاصی در مسئله نیست بگه این مخصوص به صرف. اون حکم قبض و امثال قبض مخصوص به صرف است، اما این جهالت و غرر اختصاص به صرف ندارد، که چون که اختصاصی به بی ندارد. اگه بخوان صلح هم بکنن همینطور است، با اینکه صلح بنای اونها بر تسامح است، اما بنای صلح بر غرر نیست، بر صرف نظر کردن از مقدار اندک است، نه اقدام کردن بر غرر. خب پس این فر که فرمود لو باء خمسه دراهم به نصف دینارن قیل کان له شق دینارن، این قول وقتی درست است که این رایج باشد. اما اگر رواج این نیست، مال اون نمسکه است، چرا نصف دینار؟ و اگر علت تساوی است، این شخص مخیر است. در صورتی مخیر است که تفاوت نباشد، یا اگر تفاوت هست مقتفر باشد. اما اگر تفاوت هست، تفاوت مقتصر نیست، تخییر نیست، این میشه قرار. خب پس بنابراین اگر سخن مرحوم علامه در همین زمینه بررسی بشود قابل قبول است، در صورتی که جریان قرار رو به همراه داشته باشد. این قول مال مرحوم شیخ طوسی است در مبسوط، قیل کان له شق دینار ولا یلزم المشتری صحیح، یعنی بر مشتری لازم نیست که این نیم مثقال سکه ضرب شده جداگانه بپردازد، الا ان یرید بذلک نصف المثقال عرفا، مگر اینکه این نیم سکه که میداد به عنوان نصف مثقال بده، یا منظور اون فروشنده این بود که نصف مثقال باشد مطلقا، خواه به صورت نیم سکه جداگانه، خواه به صورت نیم سکه مشترک. و کذا الحکم فی غیر صرف، در غیر باب صرفم خرید و فروش اگه به نصف دینار بود، چون روزها قبل از اینکه سکه رواج پیدا کند اوراق بهادار نبود، اسکناس نبود، با همین شمش طلا و مثقال و نیم مثقال خرید و فروش میکردن. اگر کسی کالای رو بفروشد به نصف مثقال، همین حکم دارد. خب این اساره بحث به مقداری که لازم بود، چون بیش از این مقدار در چیزی که خیلی محل ابتلا نیست لازم نیست، در بخش اول این مسئله دهم. اما بخش دومش کاملا از بخش اول جداست و مناسب بود مثل المختصر و نافع این مسئله جدا قرار بگیرد، این است که محل ابتلا هم هست. بعد در بعضی از موارد این خیاط ها که احتیاط میکنن کاملا اون براده ها و بریده ها رو همراه با لباس به صاحب لباس میدن، اونا که خیلی محتاطن. اونا که محتاط نیستن، مثلا یا لازم نمیدونن، همینطور نگه میدارن. در خیاطی، در برش چوب، در این گونه از موارد شاید خیلی اون مونده ها و براده ها و بریده ها قیمتی نداشته باشد. اما تو زرگری ها چرا؟ تو کارگاه های مهم، کارگاه های مهم که آهن ها رو تکه پاره میکنن برای ساختمان های بزرگ، اون براده هاشون خیلی از موارد است که اساس تجارت یک واحد جزئی رو تعمیم میکنن. این میخواد تیر آهنی که چند متر است و قطرش چند متر است و اینا رو برای سقف کارگاه خودش تنظیم کند، گاه یک متر، گاه دو متر، گاه سه متر، کمتر و بیشتر اضافه میاد. اینجور براده های اوست. آهن یک متر یا دو متری برای اون سقف کارآمد ندارد. این مزی دور. اینها در اثر حجم زیاد ارزندند. براده های طلا و نقره و برلیان و فلزات بهادار دیگر از طرف دیگر، اینا رو چیکار بکنن؟ دو تا فرد در این زمین است. یکی اینها رو چجوری خرید و فروش کنن، یکی اینها مال کیه. هر دو فرد، خب میبینید این دو تا فرد جدای بیگانه از اون مسئله قبلی رو ایشون این بزرگوار در یه مسئله ذکر کرده. این دو تا فرد و این دو تا مسئله که به هم مرتبطن میتونن یک جا ذکر بشن. یکی این که ما اینا رو بخوام بفروشیم، چی رو بفروشیم؟ یکی این که اینا مال کیه؟ اما فر اول که اینا رو چی رو بفروشیم؟ اینا اگر مثل آهن باشه، مثل پارچه باشه، مثل براده ها و بریده های کالاهای دیگه باشه، یه غیر صرفی است، به هر چی خواستن بفروشن میفروشن دیگر، چون جریان ربا که درش نیست و موضوع و مکیر هم که نیستن اینا. بر فرض آهن مکیر موضوع وزنی باشد، به غیر آهن میشه فروخت. مشکل اصلی در همه این براده ها و بریده های طلا و نقره و فلزات بهادار است. اینا رو به چی بفروشن؟ این زرگر هم فلز نقره بهش میدن، هم فلز طلا بهش میدن، این کارا رو میکنه، انجام میده، خدمات انجام میده. سوال بکنن چیکار بکنن؟ میفرما به اینکه اینا سه صورت دارد. اینا رو اگر بخوان با پول نقد بفروشن که خب محضوری ندارد، و همچنین بخوان با کالا بفروشن مثل گندم، جو، فرش، اینا که محضوری ندارد چون ربا نیست. خواه اونا موضوع باشن خواه نباشن، مثل گندم، چون هم جنس با این بریده های طلا و نقره نیستن. اما اگر خواستن این براده ها و بریده های طلا و نقره را با هم که در یه جا جمع شده به طلا و نقره بفروشن، این چند حالت دارد. یه وقتی این مجموعه را به مجموعه طلا و نقره بفروشن، یک انباشته ای از این براده ها جمع شده از طلا و نقره، این رو به طلا و چند سکه طلا چند به نقره بخوام میفروشن، مخلوط میفروشن. مجموع رو به مجموع میفروشن، نه جمعی رو به جمعی، مجموع رو به مجموع میفروشن. این عیب ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر طلا زیاد بود، چون در مقابل نقره قرار میگیرد رو انصراف طبیعی، انصراف تجاری، یعنی عیب ندارد. نقره اگر کم و زیاد بود، چون در مقابل طلا قرار میگیرد، چون اتحاد جنس نیست، ربا نیست. مشابه این در روایات هست برای پرهیز از ربا. فرمودن شما اگر دو جنس رو با هم بفروشید، اینا قهرن هر کدام به مقابل خودش منتقل میشه. این صورت اولا که اگر براده های و بریده های طلا و نقره را که جا انباشته شد به چند مثقال طلا و چند مثقال نقره بفروشن، این هیچ ربطی ندارد. برای اینکه اگر کم و زیاد باشد، چون طلا در مقابل نقره قرار میگیره و نقره در مقابل طلا، این محضور ندارد. این یه فرق. یه وقت هست که نه، به عهد الجنسین میفروشن، این بریده ها رو به چند مثقال طلا یا به چند مثقال نقره میفروشن. این در صورتی که این بیشتر از اون سمن، بیشتر از این مسمن باشد، اب ندارد. چرا؟ برای اینکه این تنها طلا و نقره که نیست، طلا و نقره است. اگر طلا مجموعه این بریده های طلا و نقره را بخواهند به طلا بفروشن، باید یه طوری باشه که اون بقیه نقره را هم ترمیم بکند، فکرنه خسارت است و غرر است و ضرر است امثال ذلک. چون سمن باید بیش از مقدار مسلم باشد تا در قبال جنس دیگر قرار میگیرد. این صورت ثانیه. صورت ثالثه هم این است که به کالا دیگه میفروشن. خب این دیگه ساده ترین و بهترین فرع دیگه. اگر این بریده ها رو به یک به جو، گندم، به فرش، به چیز دیگه بفروشن که محضور ندارد که. این سه صورت در فروش این بریده ها که هیچ که نجات پیدا کنن روانه داشته باشن. نظیر بیع تراب معدن، تراب معدن طلا و نقره است. اونجا خاک آماده تصفیه را، چه خاک معدن طلا چه خاک معدن نقره، اونجا همینطور بود دیگه. اونجا را اگر این خاک های مجموع را بخوان به مجموعه طلا و نقره بفروشن عیب ندارد. به احدهما بخواد بفروشن باید که سمن بیشتر باشد تا جبران اون زمینه را بکند. به کالای جدا بکنه بفروشد مثل برنج و فرش، این هیچ محضوری ندارد. هذا تمام الکلام در فرع اول این مسئله دوم که این رو چجور بفروشن. مسئله دوم این است که فرع دوم این است که این مال کیه. ما قواعد اولیه داریم، نصوص عامه مشهور مالک داریم، نصوص خاصه هم داریم. اگر این نصوص خاصه مخالف اون نصوص عامه مشهور مطلق بود، خب مقید اونهاست، مخصص اونهاست. و اگر مخالف قواعد عامه بود، قاعده رو تخصیص میزند. پس یه بحث در قواعد اولیه است، یه بحث در نصوص و عمومات و مطلقات وارده در مجهول مالک است، یه بحث در نصوص خاصه است که در خصوص مسئله وارد شده. به حسب قاعده اون مقتضای قواعد اولیه درست است که ید این شخص نسبت به اون کاری که میکند ید امانی است. الان مستأجر به یک اجیری میگوید شما این بخش از دیوار رو درست کنید، یا این فرش درست کنید، یا این لباس درست کنید. این نسبت به اون پیمان اجاری ضامن است، اما نسبت به این که ضامن نیست. حالا دفعتا یه زلزله، یه سائقه، یه حادثه پیش آمد، این لباس سوخت، این خیاط که ضامن نیست، یا این چوب شکست، این نجار که ضامن نیست. چون ید نجار نسبت به عین مورد اجاره ید امانی است. ید نجار نسبت به کاری که، خدماتی که، وظیفه‌ای که به عهده گرفته ید زمانه. اگر بد درست کرده ضامنه، اگر کم درست کرده ضامنه، بیجا درست کرده ضامنه، اما نسبت به عین که ضامن نیست. ید اجیر نسبت به عین مورد اجاره ید امانی است. ما علی المحسن من سبیل، یه چیز از دستش افتاد و شکست، خب شکست. یه حادثه پیش آمد، یه تندبادی بود، این آجر را، این کاشی را، این شیشه را از دست او انداخت و شکست، خب شکست، که ضامن نیست. اما اگر او بد کار گذاشت و درست کار نگذاشت و افتاد و شکست، ضامن است. ید او نسبت به اون خدمات و کاری که به عهده گرفته ید زمانه، اما ید او نسبت به عینی که دارد که ید زمان نیست. این خیاط همینطور است، همه کارخانه‌های خدماتی هم اینطورند دیگر. اگر این شخص رو قواعد عامه نسبت به عین ضامن نیست، نسبت به کار ضامن است، اما این براده ها مال او نیست که. چون براده ها مال او نیست، مال صاحبش است. پس ید این شخص اجیر و خدماتی نسبت به این براده ها ید زمانه. حالا یا امانت شرعی است یا امانت مالکی است، الان باید به صاحبش برگردونه دیگه. الان باید به صاحبش برگردونه. این طور نیست که رایگان در اختیارش باشه. این بحث به قاعده اولیه است. یه وقت از ما علم داریم که صاحب این کار انصراف دارد، اعراض کرد، خب بر اعراض کرد. علم داریم که میگد خصوص شما درش تصرف بکنید، این بقیه پارچه مال شما، خب اون عیب ندارد چون صاحبش راضی است. اما اگه علم نداره این شخص، این پارچه به مقدار قابل توجهی هست و این براده ها یا آهن یا چوب قابل استفاده است، این یدش ید زمان دیگه، برابر قاعده اولیه. و اگر صاحبش معلوم است که اون نصوص مجهول المالک هم همین رو تعیین میکند. این هم چند صورت دارد. یه وقت است که افراد زیادی میان میرن، تا روزهای اول دوم معلوم است که این کار مال کیه و براده های لباس کیه، اما وقتی دیگه دو سال میگذرد معلوم نیست مال کیه. که اگر معلوم باشد باید به صاحبش بپردازه. اگر مجهول باشد مشمول نصوص مجهول المالک است که باید جداگانه عمل بشه. مال مردم وقتی به دست انسان اومد، این چند صورت دارد. یا مقدارش معلوم و صاحبش معلوم که باید به صاحبش بپردازه، یا مقدارش معلوم نیست ولی صاحبش معلوم است، باید با صاحبش مصالحه بکنه. یا مقدارش معلوم هست ولی صاحبش معلوم نیست، باید مجهول المالک هست و صدقه بده. یا نه صاحبش معلوم است نه مقدارش معلوم است، این مال مختلط محرم است که باید خمسش بده. این چهار فرق که حکمش روشن است طبق قواعد جای دیگه. اینجا هم همینطوره دیگه. اون جایی که میگن مال مختلط به حرام یکی از موارد خمس است، در جایی که نه مقدارش معلوم باشه نه صاحبش معلوم باشه، خب بعد این با تخمیص بکنه. اما اونجا که صاحبش معلوم است و مقدارش معلوم است، باید به او برگردونه. اونجا که صاحبش معلوم است و مقدارش مجهول است، باید با او مصالحه بکنه. اونجا که مقدارش معلوم است و صاحبش مجهول است، از طرف صاحب با صدقه بده. اونجا که نه مقدارش معلوم است نه صاحبش معلوم، مال مختلف رو تخصیص بکنه. این هم حکم همون حکم داره. پس طبق قاعده اولیه که زمان است، این شخص ضامنه. طبق نصوص مجهول المالک شامل مقام ما هم میشود دیگر. اما نصوص خاصه در مقام، وقتی از حضرت سلام علیه سوال میکنه که ما با این براده ها، با این بریده ها، با این تهمانده ها چه بکنیم، حضرت از همون اول میفرماد بیعهو به تعامن. خب بیعهو به تعامن به چه مناسبت؟ باید میفرمودید که به صاحبش برگردون. چرا بیعهو به تعامن؟ این دو تا سوال از همین جمله برمیخیزد. چرا اصلا بفروشد؟ چرا نفرمودید به صاحبش بده؟ این یک. حالا چه خصیصه ای دارد به تعام که فرمود بیعهو به تعامن؟ اما اولی برای اینکه موردش معلوم بود، به اینکه این شخص در جایی که گرفتار شده که صاحبش معلوم نیست. اما دومی که فهمید بیعهو به تعامل، این تعیین نیست، این تسهیل است، بیان اسهل الطرق است که آلوده به ربا نشید. این براده های طلا و نقره را به تعام بفروش که دیگه مبتلا به ربا نشید. این تعیین نیست که اگر خواستن به طلا و نقره بفروشن جایز نباشد. این بیان اسهل طرق است، چون بیان اسهل طرق است مضرری هم ندارد. عمدان است که در روایات، چون این روایات دو قسمت متعرض است، یکی این که بیعهو به تعامن که مشکلش با این حل میشه، یکی این که سوال میکند که آیا من میتونم بگیرم یا نه، میتونم به بچه‌هام بدم یا نه. حضرت میفرماید که بله میتونی. خب این با توجیه بشه. اگر مالکش معلوم است چجوری میشه به مالک؟ حضرت که اعمال ولایت نفرمودند، فرمود این حکم شرعی است الی یوم القیامه. این لابد در جایی است که مالکش معلوم نباشه. خود این راوی به حضرت عرض میکند که بعد که حضرت فرمود مالکش معلوم است، در یه بخشی ارشد بله معلوم است، فهمت خب به صاحبش بده. فهمت من اگه این براده ها رو بدن اون رو متهم میکند که من عمدن این کار کردم برای اینکه بمونه، من رو متهم میکنم، من چیکار بکنم؟ تازه اول دعواست. فرمود اگر متهم میکنم و اول دعواست، اون وقت صدقه بده. خب این هم حتما باید تو حتما، یعنی حتما، اصلا عقل رو خدا برای همین آفرید، عقل رو برای همین خلق کرد که این دخالت بکند، بگوید به این که حضرت فرمود صدقه بده، مال اونجاییست که نوبت به مرحله صدقه برسه، یعنی مجهول المالک باشد بالقول المطلق. حالا یا مجهول المالک یا متعذر الوصول. یه وقت است که در این مسافرت های مکه و غیر مکه گاهی دو نفر همسفرن و در ساک یکی کالای دیگری جا میمونه، اون معلوم است اصلا به کدوم کشور رفته، میشناخت اون شخص را اما نمیدونه تو کدوم کشور زندگی میکنه. اینجا متعذر الوصول است. تعذر وصول به منزله مجهول المالک است. اینجا هم جای صدقه است. اما اون جایی که انسان مالکش میدونه، بسیار خوب گفتن با او محضور داره، آدم رو متهم میکنه، ولی ریختن به حساب او که آدم رو متهم نمیکنه، که پول را به هر نحوی است باید به حسابش ریخت، باید به او داد. خب چندین راه دارد، لازم نیست انسان با او در میون بگذارد تو او آدم متهم بکنه که مالی را به عهد به انواع متگوناگون به عنوان هدیه سله و مانندان به صاحب شد برگردونه دیگه. این که به حضرت عرض کرد من اگه بگم من متهم میکنن، حضرت فرمود پس صدقه بده، مال جاییست که هیچ راهی برای دادن نباشه، وگرنه خب به صاحب شد برگردونه دیگه. پس به حسب قواعد اولیه زیاد اون شخص نسبت به محور کار زد زمان است، ولی نسبت به عین متعلق کار زد زمان نیست. این یک. برابر قواعد نصوص مجهول المالک هم که چهار قسم بود، این باید به صاحبش برگردن. دو، حالا نصوص خاصه در مسئله را منازه فرمید، بیرمی که این نصوص خاصه میتونه اطلاق را تقیید کنه، نصوص عمومات تقیید کنه یا نه. در بحث دیروز، یعنی باب 23 از ابواب عقود صفحه 80 جلد 8، روایت دوم که داشت از وجود بارک استعبی فی رجل یشتر سلعت به دینار غیر درهم الا اجلن، که اونجا که در بحث دیروز اشاره شد و گفته شد که این مربوط به نسیه است و خطر و منعش مربوط به نسیه است، این تام نیست، برای اینکه این مربوط به قابل صرف نیست تا اینکه نسیه بودن ضرر داشته باشد. این کار به اگر فرمود نسیه ضرر دارد، برای صرف بودن اون نیست، برای اینکه سلعه و کالاست. خب این مال بحث دیروزمون. اما بحث امروز روایات باب 16 از ابواب صرف است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 220. این باب 16 سه روایت دارد. روایات این باب هم محل مضمون روایت محل ابتلای این زرگرها و خدماتی بود. روایت اول را که مرحوم کلینی و همچنین مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و نقل کردن این است: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، احمد ابن ابی عبدالله، ان علی ابن حدید، ان علی ابن میمون سائق. یه مشکلی در برخی از سلسله سنده است، مرحوم صاحب ریاض می فهمد به این که این چون اصحابش عمل کردن، منجبر به عمل اصحاب است، این مشکلی ندارد. البته اونا که به جبران عملی قائل نیستن، به ضعف بعضی از این روایات تعصب میکنن و این روایت رو از کار میاندازن. سوال که قال ان علی ابن میمون سائق، زرگر بود دیگه، کارش ریختگری و زرگری بود. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یک نسو من التراب، کنس یعنی جارو، یعنی تو کارگاه ما وقتی که طلا و نقره میارن دیگه کار رسمی بود دیگه. اون روزها طلا و نقره مثل چوب بود، مثل آهن بود دیگه. دیگه سکه و اوراق بهادار و اسکناس اینا نبود که. طلا و نقره می آوردن کار بشن انجام میدادیم، تمام این زرگریار اینا انجام میدادن خدمات رو. وقتی که جارو میکنیم این براده های طلا و نقره میمونه، اینا رو چیکار کنیم؟ وقتی کنس میکنیم مغازه رو جارو میکنیم، براده های این طلا و نقره است، این چیکار بکنیم؟ اما یک نسو من التراب فعبی اوهو، ما اینا رو میفروشیم چیکار بکنیم؟ فما اصنعو به؟ قال علیه السلام تصدق به، صدقه میدید دیگه. فاما لک و اما لاهله، صدقه دو قسم است. اگر صدقه صدقه واجب باشد، خب صدقه واجب به فقرا میرسد. اما اگر صدقه صدقه مستحب باشد به غنی هم میرسد دیگر. عمد اون نکته دقیق فقهی است که حضرت فرمود یا خودت یا زن و بچت یا دیگری. فرق است بین مالی که عین، یعنی عین مالی که عین صدقه باشد، این حتما باید به دست اون مصارف اشکانه برسد، انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر. یه وقت است که عین مال صدقه نیست، مثل زکات نیست، زکات مال نیست، زکات فطر نیست. زکات مال، زکات فطر، اینا عین این مال، گوهر این مال، جوهر این مال صدقه است. یه وقت است مجهول المالک است. آیا مجهول المالک عین این مال صدقه است یا تصدق لازم است؟ فرق است بین اینکه عین مال صدقه باشد، این مشمول آیه سوره توبه است که انما الصدقات برای مصارف اشکانه. یه وقت است نه، عین مال صدقه نیست، زکات نیست، زکات فطر نیست، زکات مال نیست. بر شخص لازم است که این را به عنوان صدقه بپردازد، نه اینکه این مال مجهول مالک، مال تلق زید الان شده صدقه. این که صدقه نیست. زکات صدقه است، زکات مال صدقه است، زکات فطر صدقه است. بعد تعیین این جرم این مال صدقه است. اما مال مجهول مالک مال مردمه، مال تلق است، خمسش هم داده، همه کارش هم کرده، چرا این باشه صدقه؟ تصدق واجب است نه صدقه. برای شخص واجب است صدقه بده، خب صدقه واجبه نیست ولی تصدق واجب است، لذا بتونه به غنی هم بده. اون صدقای هشتگانه در زکات مشخص است، زکات فطر مشخص است، اما این تصدقش واجب است، قدری ندارد که. مالی همسفر انسان در جای ساک انسان جا مونده، یا مالی پیدا کرده باید صدقه بدهد، نه اینکه این مال صدقه است لذا به غنی هم میرسد. در صدقات مستحب، یعنی اون برفرض تصدق واجب باشد، این جرم مال صدقه نیست. چون جرم مال صدقه نیست لذا به سید هم میرسد، ولو شخص غیر سید باشد. اما اون جرمی که صدقه است، مثل زکات، مثل زکات فطر، این الا ولا بود فقر و اینها شرط مصارف هشتگانه بود باشه یک، و از سید فقط به سید میرسد دو، از غیر سید به سید نمیرسد این سه. خب اینجا که شخص عرض کرد چه کار کنه، فرمود به این که یا خودت یا اهلش. قال قلتو فی ان فیه ذهبن و فضتن و حدیدن، من مشکل دیگه هم دارم، تنها بخوام پولش به دست بیارم و صدقه. این براده ها که به درد کسی نمیخورد که، من یه مش براده آهن، براده طلا بده به کسی بدم به درد کسی نمیخورد که. اینو با تبدیل بکنم به پول بدم دیگه. به چی تبدیل بکنم؟ چی رو بفروشم؟ فبأی شئ ابیدو ابیهو قال بیهو به تعامین. این بیهو به تعامین سه تا فرق داشت دیگر. این آخریش بود، هم میتواند به طلا وحده، نقره وحده یک، هم میتواند به مجموع طلا و نقره دو، هم به کالا سه. چرا فرمود به تو به تمامن؟ این قابل حل است، برای اینکه اسهل و طرق رو بیان کرده، برای اینکه پرهیز از ربا بشه، هیچ مشکل نداشته باشه، این براده های طلا و نقره رو به جو و گندم و فرش بفروش، به طلا و نقره نفروش که مشکل ربا داشته باشه. این تعیین نیست، این قابل علاج است. قلت فان کان لی غرابه محتاج اعطیه منه، اگه من ارحام فقیر دارم میتونم از این صدقه بش بدم؟ قول نه. البته دیگه وقتی فقیر آدم ارحام فقیر دارد خود صدقه به اون میرسه. تو بعض روایات ماست که لا صدقته و ذو رحمین محتاج، این تو روایات نورانی ائمه علیهم السلام است. و آدم بخواد صدقه بده در صورتی که ارحام فقیر داره، اگر به دیگری بده مثل که اصلا صدقه نداده. لا صدقته و ذو رحمین محتاج، این واو واو حالیه است. در حالی که آدم ارحام فقیر داره به دیگری بخواد بپردازه، گویی اصلا صدقه نداده. روایت سوم این باب، ان شراء الذهب به ترابه من المعدن قال لا بأس، که شبیه بحث باست. اما روایت دوم که ان تراب سواقین است و انا نبیعه، ما هم این رو میفروشیم. قال اما تستطیع ان تستحله من صاحبه، مگر نمیتونی از صاحبش استحلال کنی، حلیت طلب کنی؟ قال قلت لا، نمیتونم. اگر در اثر اینکه مجهول المالک است یا متعذر الوصول است، این دو فرض تام است. اما این شخص گفت یه مشکل دیگه داریم، نه مجهول است نه متعذر الوصول، بلکه من اگر بگم منو متهم میکنه شما عمدن این کارو کردی. لا، زیرا اذا اخبرته اتهمنی، میگه کمتر بود زیادتر بود بیخود بریدی، مثال داره. قال بهو، حالا که آبرو در خطر بهو، این باید حتما، یعنی حتما، اصلا عقل را خدا آفریده برای اینکه اینجا دخالت بکند، توجیه بکند. خب حالا ما رو متهم میکنه، مال مردم همتون بفروشیم؟ خب چه دایی داری بگی که چیه؟ به هر وسیله بود این مال رو برسون دیگه، به حسابش بریز، این راه داره دیگه. حالا لازم است بگی که این براده های انگشتر توست که تو رو متهم بکنه، که اگر میدونی مال اوست به یه وحب امکان به او برسون، اگر نشد او صدقه بده. قال قلت به ای شیء نبیه، قال به تعامن، این تعامن تعیین نیست، این اصل طرق است. قلت فای شیء اصنعه به، حالا که فروختم چیکار بکنم؟ قال تصدق به، چون مجهول المالک دیگه، یا متعذر الوصول، اما لک و اما لاهله، اگه خودت فقیری خب خودت بگیر، عائلت نیازمندن اونا بگیرن. قلت ان کان ذا قرابت محتاجا، چی؟ قال به ارحام فقیرتونم میتوبیدید. قرض این است که اگر صدقه واجب باشد، مصارف هشتگانه دارد، چه صدقه مال مثل زکات، چه صدقه بدن مثل زکات فطر. اما اگر صدقه مستحب باشد به غنی میرسد. اینجا ظاهرش اینه که صدقه واجب است دیگر، چون صدقه واجب است وقتی میتواند خودش بگیرد که فقیر باشد. اگر فقیر نبود خودش یا عائلش یا ارحامش نمیتونن بگیرن. والحمدلله رب العالمین.